به نام خدای وفور و فراوانی. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که هر جا هستید حالتون عالی باشه و ایام به کامتون. من اسحاق فخیره هستم و بازم خدا رو شکر میکنم بابت اینکه توفیق دوباره پیدا کردم تا با شما عزیزان همراه باشم. در قسمت قبلی در مورد یک پدیده بسیار عظیم و مهم صحبت کردیم با عنوان پدیده انتقال ثروت و گفتیم که طبق این تغییر و تحولات چه اتفاقاتی قراره که رخ بده و دلایلش رو اومدیم بررسی کردیم. در واقع دو تا از دلایلش رو بررسی کردیم که یکیش بی‌ارزش شدن پولمون هست و بعدیش تورم مهار نشدنیه، تورمی که همینجوری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و به نظر میرسه که هیچگاه هم متوقف نمیشه این روند صعودی تورم. و توی این قسمت میخوایم که در ادامه جلسه قبل بقیه دلایل این پدیده رو بررسی کنیم که چرا این اتفاقات قراره که رخ بده. گفتیم که ما در حال حاضر داریم در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و اگر بخوایم برگردیم به گذشته میبینیم که بشر آثار مختلفی رو پشت سر گذاشته و تغییر و تحولات عظیمی رو شاهد بوده. در واقع اون موقعی که انسان زندگی خودش رو آغاز کرده روی این سیاره، اولین عصر زندگی ما بوده که بهش میگیم عصر شکار. توی عصر شکار که انسان‌های اولیه توی اون عصر زندگیشون رو شروع کردن، طبیعت منبع ثروت بوده، یعنی تمام ثروت بشر از طبیعت به دست می اومده و از نظر مالی، از نظر ثروت همه با هم برابر بودن، یعنی همه توی یک غار میخوابیدن، یعنی اون غاری که توش میخوابیدن همه مثل هم بوده، همه سرشون رو روی یک سنگ میذاشتن، همه آدم‌ها از یک سری منابع تغذیه میکردن، حتی لباسی که میپوشتن همه از برگ درختان و همه شبیه هم بودن و اختلاف طبقاتی وجود نداشته. حالا شاید یه سری ها برتر بودن، حالا به واسطه سن و تجربه و این داستان ها، مثلا زودتر غذاشون رو شروع میکردن نسبت به بقیه، یا مثلا احترام بیشتری براشون قائل بودن، ولی از نظر مالی، از نظر جایگاه مالی همه در یک سطح بودن. و بعد از اون بشر وارد عصر بعدی میشه که عصر کشاورزیه. اونجا دیگه بشر یاد میگیره که باید زراعت کنه، از زمین محصول به دست بیاره و میتونه حیوانات رو رام کنه و از حیوانات استفاده کنه، حیوانات رو اهلی کنن. و اونجا اولین شکاف طبقاتی بین انسانها به وجود میاد. کسانی که مالکان زمین بودن، کسانی که حیوانات اهلی رو استفاده میکردن، مثلا سوار بر اسب بودن. و اونجا در واقع ما دو تا طبقه مالی داشتیم که می شدن ثروتمندان و کشاورزان. کشاورزان در واقع برای ثروتمندان کار می کردن. ثروتمندان مالک بودن، مالک زمین ها و زراعت و اینا بودن، کشاورزان برای اونا کار می کردن. و بعد از اون عصر که می شه عصر صنعت، باز هم بشر تحولات جدیدی رو شاهدش بوده که حدوداً 600 سال از شروع عصر صنعت میگذره. در واقع میشه گفت که همزمان با سفر کریستوف کولومب به قاره آمریکا بوده و اونجا باز یه سری تغییرات دیگه ایجاد میشه و انسان‌ها به منابع دسترسی پیدا میکنن، منابعی مثل نفت، مثل مس و سایر فلزات، و استفاده صنعتی میشه ازشون، کاربری صنعتی، صنعت را میفته، حتی ارزش املاک تغییر میکنه، املاکی که صنعتی بودن نسبت به املاکی که زراعی بودن با ارزشتر بودن اون موقع. و اینجا یک طبقه مالی جدید ظهور پیدا میکنه به نام قشر متوسط و از نظر مالی میشن سه تا قشر: قشر ثروتمند، قشر متوسط و قشر فقیر. و باز هم بعد از اون ما وارد عصر جدیدتری میشیم به نام عصر اطلاعات، که عصر حاضر و کنونی ما انسان هاست. حالا عصر اطلاعات از کجا شروع میشه؟ حدودا میشه گفت که همزمان با اختراع کامپیوتر، یعنی حدود 90 سال قبل. و الان در عصر حاضر از نظر مالی 4 گروه وجود دارن که میشن قشر فقیر، قشر متوسط، قشر ثروتمند و قشر بسیار ثروتمند. حالا این قشر بسیار ثروتمند چرا به وجود اومدن؟ چون در عصر اطلاعات سرعت ثروتمند شدن خیلی بیشتر شد. حتی ما چندین میلیاردر زیر 20 سال و 20 ساله داریم. در واقع با پیدایش تکنولوژی ها به ویژه کامپیوتر، اینترنت و سایر تکنولوژی ها سرعت ثروتمند شدن خیلی سریعتر شد، خیلی بیشتر شد و همچنین راحت تر شد این فرایند. و اونایی که ثروتمند بودن ثروتمندتر شدن و یه قشر جدید ایجاد شد به نام بسیار ثروتمند. و ما میرسیم به اون پدیده‌ای که در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که داره ما رو وارد یک عصر جدید میکنه. حالا اینکه این عصر جدید از کی میخواد شروع بشه و اسمش چیه ما به اون کاری نداریم، اما میخوایم اینو بگیم که در عصر بعدی یک انقلاب دیجیتالی صورت میگیره و باز هم سرعت ثروتمند شدن بیشتر میشه و همچنین راحت تر میشه. هوش مصنوعی وارد عرصه میشه و نقش بسیار مهمی خواهد داشت. یه نمونش میشه همین گوشی های هوشمند، خونه های هوشمند و تکنولوژی های خیلی پیشرفته، اتومبیل های خودران که الان ما شاهدش هستیم داره تولید میشه و یک انقلاب دیجیتالی صورت میگیره. حالا به لحاظ مالی چه اتفاقی میفته؟ ما در عصر حاضر 4 تا قشر داریم دیگه: فقیر، متوسط، ثروتمند، بسیار ثروتمند. اتفاقی که میفته این اقشار دوتا دوتا با هم ادغام میشن، یعنی قشر متوسط میرن به جمع فقرا میپیوندن و میشن قشر فقیر، قشر ثروتمند هم به جمع بسیار ثروتمند میپیوندن و میشن بسیار ثروتمند. یعنی ما در عصر بعدی دوتا قشر داریم: قشر بسیار فقیر و قشر بسیار ثروتمند. و این یعنی یک شکاف طبقاتی بسیار بزرگ. خب حالا چرا این حرفا رو براتون زدم؟ به خاطر اینکه به این نتیجه برسیم که ما داریم به سمتی پیش میریم که دیگه نمیشه با بیشتر کار کردن از پس مخارج زندگی برآمد. نمیشه با سخت کار کردن به استقلال مالی رسید. و اتفاقی که میفته که این 4 قشر رو تبدیل به 2 قشر میکنه و یک شکاف طبقاتی به وجود میاره به این دلیل هست که یک سری دانش و اطلاعات مفید هست که باعث پیشرفت بشر میشه و یه سری افراد این دانش رو کسب میکنن، یک سری افراد هم متاسفانه ازش غافلن و اینجوری میشه که یک سری خیلی پیشرفت میکنن و یک سری هم خیلی پسرفت میکنن. حالا میخوایم درباره این اطلاعات صحبت کنیم، اطلاعات مالی که ما بهش میگیم علم هوش مالی، که در حال حاضر نیاز بشر به این علم خیلی خیلی بیشتر از گذشته است. این یعنی که ما هم باید تغییر کنیم. دنیا وقتی داره تغییر میکنه، اون انسانهایی که تغییر میکنن هم موفق خواهند بود و اون انسانهایی که تغییر نمیکنن متاسفانه شرایط بدی رو تجربه میکنن. خب گفتیم که ما در عصر اطلاعات هستیم و الان در حال حاضر اطلاعات همه جا هست. اگر شما هر سوالی داشته باشی، دنبال هر چیزی بخوای بگردی، فقط کافیه که یک جستجو بکنی توی اینترنت بدون شک به جواب میرسی. توی شبکه‌های اجتماعی، توی اینترنت، توی تلویزیون، توی کتاب‌ها، همه جا این اطلاعات داره موج میزنه. و الان ما با یک پدیده‌ای روبرو هستیم به عنوان سرریز اطلاعات. یعنی یه عالمه اطلاعات وجود داره، خیلی خیلی زیاد، خیلی بیشتر از نیاز ما. و نکته مهم اینجاست که ما باید از بین این اطلاعات اون اطلاعات مفید و کاربردی رو پیدا کنیم، در واقع اطلاعات درست رو پیدا کنیم و اون اطلاعات رو درکش کنیم. یعنی ما باید هم آموزش صحیح ببینیم، آموزش صحیح و کاربردی، و هم این دانش و آگاهی رو درکش کنیم، به درک درستی برسیم و در نهایت عمل کنیم به اون چیزی که درک کردیم. یعنی ما باید این سه تا مرحله رو پشت سر بذاریم. اول باید تشخیص بدیم اطلاعات درست و نادرست رو و آموزش صحیح ببینیم، آموزش صحیح و کاربردی. بعدش این آموزش رو باید درکش کنیم، این آگاهی رو باید بفهمیمش، و بعد از اینکه درکش کردیم و فهمیدیم باید بهش عمل کنیم. حالا چرا من دارم میگم که اطلاعات زیادن؟ ولی خب اطلاعات نادرست هم زیادن. به عنوان مثال توی حوزه مالی بذارید براتون مثال بزنم. مثلا همه ما، در واقع اکثر ما، فکر میکنیم که بانک ها خیلی از سرمایه گذاران خوششون میاد و از بدهکاران بدشون میاد. این چیزیه که ما فکر میکنیم. میخوام به این نتیجه برسیم که یه سری اطلاعات به ظاهر درستن ولی در واقع اشتباه هستن. بیشتر ما فکر میکنیم که بانک ها از اونایی که میرن پول میذارن، سپرده میکنن، سرمایه گذاری میکنن، خوششون میاد و از بدهکاران بدشون میاد، در صورتی که کاملا برعکسه. یعنی اون پولی که ما میبریم میذاریم توی بانک، برای اون بانک یک بدهیه. یعنی ما داریم برای اون بانک یک بدهی ایجاد میکنیم. و از طرفی هم بانک ها عاشق بدهکارانن، به خاطر اینکه اگر بدهکاری نباشه بانک سودش از کجا میخواد تامین کنه؟ بانک ها عاشق بدهکارانن، عاشق کسایی هستن که میرن و ازشون وام میگیرن، عاشق اونایی هستن که قسطشون دیر میشه، تاخیر میفته توش، جریمه تاخیر ازش میگیرن و چند برابر ازش پول دریافت میکنن. اگر وام گیرندگان نباشن بانک ها ورشکست میکنن. اگر تمام سرمایه گذاران برن پولشون رو بزنن تو بانک ها ولی وام گیرنده ای وجود نداشته باشه، اصلا بانک معنی و مفهومی نداره. پس این دیدگاهی که ما داریم، فکر میکنیم که بانک ها با بدهکاران مشکل دارن و اینجور هم وانمود میکنن، این دیدگاه کاملا برعکسه. در واقع حقیقت برعکس اینه و بانک ها به بدهکاران نیاز دارن، به افرادی که وام بگیرن نیاز دارن و عاشق اونایی هن که نتونن اقساطشون رو پرداخت کنن، چون که اونا دیر یا زود طلبشون رو وصول میکنن و هر چقدر دیرتر باشه به نفع اوناست، چون به صورت تصاعدی طلبشون بیشتر میشه از مردم. مثال بعدی از اطلاعات درست و نادرست، ما فکر میکنیم که در شرایط رکود خیلی سخته که پول در بیاری. این چیزیه که ما باورش کردیم و خیلی از دوستان میان این سوالات رو مطرح میکنن، میگن توی این شرایط پول در آوردن کار راحتی نیست، شرایط شرایط رکوده، در صورتی که حقیقت چیز دیگری است. حقیقت اینه که اتفاقا در شرایط رکود اقتصادی پول در آوردن خیلی خیلی راحت تر از بقیه موارد. اگر ما اینا رو بدونیم، اگر واقعا درکش کنیم، هر چقدر شرایط به ظاهر سخت بشه ما راحت تر میتونیم پول در بیاریم، سریع تر میتونیم به استقلال مالی برسیم. این دانش درسته، این آگاهی درسته، این آموزش درسته، آموزش صحیحه که ما رو به موفقیت میرسونه، باعث پیشرفت ما میشه و اینا از یه جایی به بعد کاربردی میشن. هوش مالی میاد اینا رو بررسی میکنه و به شما راهکار میده، شما رو با حقایق آشنا میکنه. چون که ما آدما درگیر دو تا کلمه ایم، در واقع دو دسته ایم. اکثر ما دنبال عقایدیم و اونا رو به عنوان حقیقت زندگی پذیرفتیم و تعداد خیلی کمی هستن که حقایق رو میدونن. و برنده کسیه که بین عقاید و حقایق بتونه تشخیص بده، حقایق رو پیدا کنه. اکثر انسان‌ها درگیر عقایدشون هستن. اینکه در شرایط رکود اقتصادی نمیشه پول در آورد، این عقاید ما انسان هاست که اشتباهه، اما حقیقت چیز دیگری است. حقیقت میگه خیلی راحت تره. تو باید دانشش رو داشته باشی، باید آگاهیش رو داشته باشی. و همونطور که گفتم، هوش مالی این حقایق رو برای شما آشکار میکنه. در واقع باعث میشه که شما عقاید کهنه و عقاید قدیمیتون رو، محدود کنندتون رو بذارید کنار و با حقایقی آشنا بشید که باعث پیشرفتتون میشه. حالا دلیل این که یه سری از آدم‌ها توی این تغییر و تحولات پیشرفت میکنن و دلیل این که یه سری پس رفت میکنن همینه. یه سری ها حقایق رو پیدا میکنن و میرن دنبال حقایق و پیشرفت میکنن، یه سری ها هنوز درگیر عقاید هستن. حالا این عقاید اشتباه نیستن و اینا همون اطلاعاتی هن که مربوط به عصر صنعت میشه و متاسفانه توی کشور ما خیلی بیشتر دیده میشه، خیلی بیشتر وجود داره این عقاید، عقایدی که مربوط به عصر صنعته. اشتباه نیستن، فقط منسوخ شدن، دیگه اثر بخشی ندارن، کاربردی ندارن و حقایق تغییر کرده. حقیقت چیزیه که عده خیلی کمی بهش پی بردن. به این دلیل هست که پدیده‌ای شکل میگیره به نام انتقال ثروت. اونایی که هنوز در عصر گذشته باقی موندن ثروتشون از دست میدن، در واقع همون یه ذره دارایی که دارن هم از دست میدن، چون قوانین داره تغییر میکنه. و اونایی که به آگاهی جدید میرسن خودشون هماهنگ میکنن، پیشرفت میکنن و ثروتمندتر و موفقتر میشن در حوزه مالی. و مهمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که قوانین موفقیت مالی جدید رو یاد بگیریم. یعنی اون قوانینی که مربوط به عصر گذشته است بذاریم کنار و قوانینی که مربوط به عصر حاضر هست رو بریم دنبالش و اونا رو یاد بگیریم. به امید خدا در قسمت‌های بعدی خیلی مفصل‌تر صحبت می‌کنیم و وارد مبحث اصلی میشیم و به ترتیب اولویت میریم جلو. و این سفری که با هم آغاز کردیم از درگیری مالی تا استقلال مالی رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. از خدای مهربان برای همه شما عزیزان سلامتی، عشق و ثروت بی‌نهایت آرزو میکنم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون.